أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در اشکالات به مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در اون قسمت مشترک که فرموده بودن، اختیار کرده بودن که وجوب حکم عقل هست، مجعول شرعی نیست، امر جعلی و اعتباری نیست که مدلول لفظ قرار بگیره، بلکه حکم عقل هست. نسبت به این قسمت که وجه مشترک بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی بوده، اشکالاتی مطرح شده در کلمات. اشکال چهارم که در کلام مرحوم آقای صدر اومده، در حقیقت اشکال نقضی هست، این بود که بر این مبنای شما که حکم عقل باشد وجوب، یک آثار و نتایج مترتب هست که لا یمکن التزام بها فقهیاً. در بیان مورد نقض و آثار دو مورد اشاره شده در متن بحوث که این دو مورد را بناشد بحث بکنیم. موارد دیگه هم در تعلیقه بحوث اضافه شده که از اونها میگذاریم. اون نقضهایی که در متن بحوث ذکر شده، نقض اول این بود که لازمه مبنای شما اینه که در مواردی که در مقابل طلب وارد در مورد خاص مثل اکرم الفقی دلیل عام دلالت بر ترخیص و اباحه بکنه، از ظهور این دلیل خاص در وجوب باید رفعیت بشه به حکم به استحباب بشود. لازمه مبنای شما این هست و حال آنکه بله مشی فقهی و ارتکاز عرفی در امثال این موارد بر تخصیص اون عام به وسیله این دلیل خاص و اخذ به ظهور این دلیل خاص در وجوب حکم به وجوب می کنن. این نقض اول بود. نقض دوم که مرحوم آقای صدر فرموده اینه که در مواردی که امر و طلبی از شارع صادر شده و مقترن به ترخیص در ترک متصلن بالخطاب نباشه، ولی احتمال ترخیص در ترک به نحو منفصل را ما می دهیم، در این موارد بنای فقهی و مشی و عقلایی در این موارد اینه که حکم به وجوب می کنن، از این امر، از این طلب استفاده وجوب می کنن. و حال آنکه بنابر مسلک شما نمی توان حکم به وجوب کرد، این حکم به وجوب و استفاده وجوب در این موارد بر اساس مسلک شما، مبنای شما قابل اثبات نیست. چرا بر اساس مبنای شما قابل اثبات نیست؟ چون بنابر مسلک شما حکم عقل به لزوم الاتیان به وجوب معلق هست بر عدم ورود ترخیص من قبل شارع، من نهایت شارع، معلق بر عدم ترخیصه. حالا که معلق بر عدم ترخیص بود، از شما سوال می کنیم که اونی که معلق علیه هست عدم چه ترخیصی هست؟ آیا معلق علیه عدم ترخیص در ترخیص که متصل به خطاب هست؟ عدم ترخیص متصل، این معلق علیه هست؟ یا معلق علیه عدم ترخیص در ترک من قبل المولا هست، سواء کان متصلا او منفصلا، اعم از متصل و منفصل، معلق بر عدم سرور در ترخیص المولا ولو منفصلا، این معلق علیه هست؟ معلق علیه اینه، یا اینکه نه احتمال سوم در بین هست که معلق علیه عدم، بله معلق علیه عدم احراز ترخیص هست، عدم علم به ترخیصه، ترخیص در ترکه، نه وجود واقع، نه عدم ترخیص واقعا، عدم صدور ترخیص واقعا، عدم علم به ترخیص، عدم احراز. در معلق علیه حکم عقل بنابر نظر شما این سه تا احتمال وجود داره و هیچ یک از این سه تا احتمال قابل التزام نیست، لازمی داره که به اون لازم نمیشه ملتزم شد. اما احتمال اول که معلق علیه عدم ترخیص متصل به خطاب باشه، این احتمال قابل التزام نیست، چون لازمه این احتمال، لازمه این تعلیق اینه که اگر متصل به خطاب ترخیصی از نایه شارع صادر نشه، حکم عقلی محقق بشه، حکم عقل به لزوم اتیان محقق بشه. عقل در چنین موردی حکم به لزوم اتیان عمل و استحقاق عقوبت بر ترک بکنه. خب اگر حکم عقلی اینجوری که موضوعش محقق شده، حکم عقلی هم اینجا ثابت بشود، دیگه وجود چنین حکم عقلی مانع از صدور ترخیص منفصلا از خطاب میشه، چون وقتی که با امر اول شارع حکمی را گفته، عقل هم حکم کرده است، در مورد شارع مطلبی را، امری را بیان کرده است، طلبی از نایه شارع صادر شده، عقل حکم به لزوم امتثال کرده، دیگه معنا نداره که شارع در مرتبه بعد در خطاب بعدی به صورت منفصل ترخیص بده. این احتمال اول مستلزم این هست که ترخیص منفصل منافی با حکم عقل باشه، چون حکم عقلی معلق علیهش فقط عدم ترخیص متصل بود دیگه، حکم عقلی ثابت میشه، در نتیجه اون ترخیص منفصل منافی با حکم عقل، وقتی منافی با حکم عقل بود، صدور چنین ترخیص منفصلی امتناع پیدا میکنه. معنا نداره که در مقابل حکم عقلی، برخلاف حکم عقلی، شارع ترخیص در ترک بده. و این صدور و این امتناع صدور ترخیص منفصل، این واضح البطلانه، به خاطر اینکه الا ما شاء الله ما مواردی داریم که ترخیص در ترک در اوامر شرعیه به صورت منفصل وارد شده. چطور میشه گفت که ترخیص منفصل صدورش ممتنع هست؟ پس احتمال اول که معلق علیه عدم ترخیص متصل باشد باطل هست، غیر قابل التزامه، چون لازمه باطلی داره که لا یمکن التزام بود، لازمش امتناع صدور ترخیص منفصل و امتناع صدور ترخیص منفصل هم واضح البطلان، برخلاف ما وقع در خارج از ترخیصات در اوامر شرعی است. این وجه بطلان احتمال اول، غیر قابل التزام بودن احتمال اول. احتمال دوم این بود که معلق علیه حکم عقل عدم ترخیص باشد، متصلن کان او منفصلن، چه منفصل چه متصل ترخیص صادر نشده باشه، معلق علیه این باشه. ایشون فرمودن که این احتمال هم باطل هست. چرا؟ چون لازمه این احتمال اینه که اگر ما متصل به خطاب امر ترخیصی ندیدیم، متصل به خطاب هم ترخیصی ندادیم، ترخیصی ندیدیم، شک کردیم که آیا منفصلا ترخیص می آید یا نمی آید، نتوانی حکم به وجوب بکنیم. در موارد شک در صدور ترخیص منفصل نتوانی حکم به وجوب بکنیم، چون حکم عقلی چیه؟ منوط به عدم ترخیص ولو منفصله، ولو منفصلن هست. ما احتمال میدیم منفصلن اومده باشه در موارد شک، چون احراز نکردیم معلق علیه حکم اقرا در نتیجه حکم به وجوب ممکن نیست. لازمه این که معلق علیه احتمال دوم باشه اینه که در موارد شک در ترخیص منفصل احراز وجوب ممکن نباشه و نتوان به صورت قطعی ادعا کرد که عقل حکم به لزوم امتثال میکنه. و حالا که مسئله به این نحو نیست، قول شما هم نمیتونید ملتزم به این بشوید که در موارد احتمال ترخیص منفصل عقل حکم چنین حکمی نداشته باشد. لازمه احتمال دوم اینه و این لازم قابل التزام نیست. پس احتمال دوم هم باطل می شود به خاطر استلزام لین لازم باطل. میمونه احتمال سوم. احتمال سوم اینه که حکم این بود که حکم عقل به وجوب امتثال معلق باشد بر عدم علم به ترخیص شارع، عدم احراز ترخیص شارع متصلان او منفصلان، نه عدم واقعی ترخیص، نه عدم تحقق ترخیص. این احتمال هم فرمودن باطله. چرا؟ به خاطر اینکه این خروج از محل کلامه. مورد بحث وجوب واقعی هست که مشترک بین عالم و جاهله، نه وجوب منجز و وجوب ظاهری که مختص به عالم باشه. اینکه شما به عنوان قید عدم احراز را آوردید، این باعث میشه که این حکم ظاهری باشه، ولی اینکه مورد بحث ما اینه که وجوب واقعی که مشترک بین عالم و جاهل هست، خصوصیات این وجوب واقعی چیه؟ محل بحث اینه. ما در مقام تبیین وجوب ظاهری و وجوب منجز که نیستیم، در بیان در مقام توضیح و تبیین حقیقت وجوب واقعی هستیم. خب بر اساس مبنای شما در میان این، پس احتمال سوم که موجب خروج از محل بحثه، احتمال اول هم که موجب عدم صدور موجب امتناع صدور ترخیص منفصل میشه، احتمال دوم امتناعی در بین نیست ولی لازمش اینه که نتوانیم حکم به وجوب بکنیم، ولی اینکه خود هیچ کسی ملتزم به این نمیشه، از جمله خود شما که صاحب این مبنا هستید نمیتوانید ملتزم به این بشوید که در موارد شک در ترخیص منفصل نتوانیم حکم به وجوب بکنیم. این نقض دوم و مورد دوم از مواردی که اثر مبنای شما، نتیجه‌ای که از مبنای شما مرحوم نائینی مرحوم های خوبی گرفته میشه، نتیجه ایست که فقهیان لا یمکن التزام به این. نسبت به این نقض هم ممکنه جواب داده بشه، به این که بله مرحوم نائینی مرحوم های خوبی این حکم عقلی را معلق به عدم ترخیص می دانند. بله معلق به عدم ترخیص می دانند. ولی در میان این احتمالات سلاسلی که شما فرمودید، احتمال اول را قائل نیستن، احتمال دوم را هم قائل نیستن، می تونن احتمال سوم ملتزم بشن. احتمال سوم این بود که حکم عقل به لزوم طاعت و خروج از عهده برای فرار از عقوبت که در کلمات مرحوم های خوبی اومده، بگیم این معلق بر عدم احراز ترخیص در ترک، معلق بر عدم احراز ترخیص در ترک از قبل مولا هست. محظوری که شما در این احتمال بیان کردید، محظور این بود که این خروج از محل کلامه، به لاب محظور واقعی که نبود، که محظور این بود که از محل بحث خارج هست، چون محل بحث وجوب واقعی هست که مشترک بین عالم و جاهله، واردی که این حرف شما سر از وجوب ظاهری و وجوب منجز در میاره. جواب این اشکال شما هم اینه که بر اساس مبنای این دو بزرگوار وجوب حکم عقلی هست، حکم عقلی در مورد اعتبار شارع هست، حکم شرعی که نیست. اون حکمی که مشترک بین عالم و جاهل هست احکام واقعی شرعی هستن. حکم عقلی در موارد خاص اینطور نیست که مشترک بین عالم و جاهل باشه. خب اینجا این حکم عقلی به وجوب بفرماید، مرحوم آقای خویی بفرماید این حکم عقلی، مرحوم ناینی بفرماید که این حکم عقلی در جایی هست که همین مقدار که احراز ترخیص نشده باشه عقل حکم میکنه، ولی این وجوب، این وجوب مورد بحث در اینجا وجوب منجز باشه، وجوب به حسب وظیفه فعلیه باشه نه بحث به وجوب واقعی، ولی این محظور در بین حساب نمیشه. اصلا اون مبنا لازمش همینه که اینگونه عمل بکنه، مشکلی در بین نیست. این که خروج از محل بحثه، این به خاطر اینکه از همون اول مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی گفتن اصلا وجوب امر جعلی نیست، از احکام واقعیه نیست. اگه امر جعلی بود از احکام واقعیه بود، مشترک بین عالم و جاهل بود. امر جعلی نیست، حکم عقلی هست. حکم عقلی هم تابع تحقق موضوعش هست. موضوع حکم عقلی به این لزوم حکم عقله، لزوم الاتیان استحقاق او و بعد ترک حکم عقله. این حکم عقلی در کجا می آید؟ در جایی که امر باشه، طلب باشه، ترخیص در ترک احراز نشده باشه. همین مقدار که ترخیص در ترک احراز نشده همین کافی هست برای اینکه این حکم عقلی اینجا ثابت بشه، مستقر بشه، مورد پیدا بکنه برای این حکم عقلی. روی این حساب این هم، این نقض هم نمیتواند به عنوان اشکال بر اون مبنا باشه، بلکه در این مورد هم قائلین به این مبنا میتوانند به همون مبنا ملتزم بشن و به نتیجه در این مورد هم ملتزم بشن. نتیجه غیر قابل التزام نیست، فقیان چیزی نیست که این تعبیرشون در اشکال چهارم این بود که یه نتایجی داره که لا یمکن التزام بها فقیان. نه، اینجا اینجور نیست دیگه، در این مورد میتونن به این نحو ملتزم بشن. کجا؟ اصلا وجوب حکم شرعی نیست که خودش دو مرحله داشته باشه، که حکم عقل، حکم عقل تابع تحقق موضوع شده. موضوع حکم عقلی عدم احراز ترخیص است. ام بیاید، طلب بیاید، ترخیص در تر احراز نشه، نه عدم وجود واقعی ترخیص. هر طلبی که در مورد او ترخیص در ترک احراز نشه، عقل حکم میکنه به این که در اینجا اینگونه عمل بکنه. باید حتما اون فعل متعلق امر را، متعلق طلب را ایجاد بکنید، و اگر ایجاد نکردی استحقاق عقوبت پیدا میشه. خب این نقض هم تمام نشد. همونطور که اشاره شد در تعلیق بحوث علاوه بر این دو نقضی که در متن ذکر شده، یه نقضای دیگه هم بیان فرمودن که حالا به خاطر احتراز از تطویل دیگه اونها را بحث نمی کنیم. نتیجه بحث در بررسی این قسمت مشترک بین مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی در وجوب و استحباب، اون قسمت مشترک این بود که وجوب را حکم عقل می گرفتن نه مجعول شرعی. نتیجه بحث در این قسمت این شد که این مبنا و این مسلک تمام نیست به خاطر اشکال اول، به خاطر اینکه وجوب به عنوان طلب خاص که از اون به طلب شدید تعبیر می کنیم، یا طلبی که لا یلزل مولا به ترک مطلوب، خود این وجوب و همینطور استحباب به عنوان طلب خاص که ازش تعبیر می کنیم به طلب ضعیف یا طلبی که یلزل مولا به ترک مطلوب، لا یتعزا به ترک مطلوب، خود همین وجوب و استحباب امر جعلی هست، قابل جعل و قابل اعتبار هست. اعتباری بودن، اعتبار کردن این معنا محذوری نداره ثبوتاً، و اثباتن هم بالارتکاز و الوجدان اونچه که در موارد وجوب افعال یا استحباب افعال اعتبار میشه از ادله داله بر وجوب و استحباب فهمیده میشه، همین نفس وجوبه، همین طلب خاص. مدلول الفاظ، مدلول الفاظ وارد در بیان واجبات و استحباب و مستحبات همین اعتبار وجوب و استحبابه، نه اینکه حکم، نه اینکه وجوب حکم عقل فقط باشه. در مرتبه مدلول الفاظ و مجعول من قبل شارع وجوب وجود نداشته باشه، استحباب وجود نداشته باشه، فقط در مرتبه حکم عقل که متأخر از مرتبه مجعول شرعی هست این حکم بخواهد تحقق پیدا بکنه. اینطور نیست، بلکه در مرتبه متقدم بر حکم عقل که عقل حکم به لزوم امتثال یا عدم لزوم میکنه، در مرتبه متقدم بر او وجوب و طلب تقسیم می شود به وجوب و استحباب. وجوب طلب خاص هست در مقابل استحباب که نحوه آخر از طلب هست و هر دو هم قابل جعل هستند. نسبت به وجه مشترک، جهت مشترک بین مختار مرحوم نائینی و مرحوم های خویی تمام نیست، به خاطر این اشکال، نه به خاطر اشکالهای نقضی یا اشکال حلی که در کلمات مرحوم های سعد یا اعلام دیگه آمده است.
یه جعلی که شده در جعلم شک نداریم بگیم یه وجود خیلی شده دیروز نماز جمعه
دیگه، حالا نقضای دیگری میخواد بفرمایید؟ نقضایی که حالا این مقدار از نقضی که در مطرح شده این بود دیگه، گفته موارد دیگه از نقض هم مطرح شده در کلمات، از جمله یکی از موارد نقض همین بحث شک در نسخ و اینها هست که اون بحثا رو متعرض نشدیم دیگه. پس نسبت به وجه اشتراک مرحوم نائینی و مرحوم های خویی این وجه، این قسمت، این مبنا در این قسمت تمام نیست، به خاطر اشکال اول، نه اشکالات دیگه‌ای که در بین هست. اما وجه اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم های خویی که هر دو بزرگوار در عین اینکه فرمودن وجوب حکم عقل هست، قبول دارن که این حکم عقلی در موردی وجود پیدا میکنه که یک بله جعل شرعی و یه انشایی محقق باشه، انشای محقق بشه. وجوب حکم عقل به لزومه در جایی که انشای خاصی محقق بشه، ولی این انشا به چه کیفیت هست، از نایه شارع چه فعلی، چه عملی صادر می شود که عقل در بعضی از موارد حکم به لزوم می کنه، در بعضی از موارد حکم به لزوم نمی کنه. اختلاف در این قسمته که مرحوم نائینی فرموده بودن اونی که مجعول شرعی هست در موارد وجوب استحباب که موضوع حکم عقل قرار می گیرد، اونی که جعل شرعی هست و انشا شدنی هست، طلب هست، طلب و بس را مولا انشا میکنه با ماده امر، با صیغه امر طلب را انشا میکنه. این در مورد این طلب انشایی عقل اگه ترخیص در ترک نیاید، عقل حکم به لزوم میکنه، اگه ترخیص بیاید که حکم به لزوم نمیکنه. انشاء طلب هم به معنای ایجاد طلب به وجود اعتباری هست، ایجاد طلب در عالم اعتبار به وجود انشایی و وجود اعتباری در مقابل وجودات حقیقیه و تکوینیه. بله بیان مرحوم نائینی، مختار مرحوم نائینی در این قسمت اختلاف و امتیاز اینه: وفاقا للمشهور، که حقیقت انشاء را ایجاد معنا به وجود انشائی می دانن، به وجود اعتباری می دانن. در این قسمت مختار مرحوم آی خویی مخالفن للمحقق نائینی و للمشهور اینه که اونچه که جعل می شود از ناحیه شارع، اون امر جعلی که اتفاق می افتد تا موضوع برای حکم عقد درست بشه، اونی که اتفاق می افته اینه که امر اعتباری در اعتبار امر نفسانی و ابراز این اعتبار در موارد وجوب به استحباب فعل اعتبار می شود که فعل در ذمه عبد قرار گرفته، ابراز این و این اعتبار ابراز شده، اعتبار فعل در عهده عبد در ذمه عبد و ابراز این اعتبار حقیقت انشاء طلب را در اینجا درست می کنه، که در چنین موردی اگر ترغیب در ترغ نیاید عقد حکم به لزوم می کنه. اون قسمت اختلاف بین محقق نائینی و مرحوم آقای خویی در این قسمت که ما یستر و منشاره در این موارد که موضوع شأنش در حد موضوعی برای حکم عقله، ما یستر چه چیزی هست. این اختلاف همونطور که اشاره شد، منشأ این اختلاف به اختلاف در حقیقت انشاء برمیگرده که در بحث خبر و انشاء به صورت مفصل اونجا مطرح شده. مرحوم نائینی وفاقا للمشهور حقیقت انشاء را ایجاد معنای اعتباری به معنا ایجاد معنا به وجود انشایی به وجود اعتباری میداند، ولی مرحوم خویی نه، فرمودن این قول صحیح نیست، این نظر صحیح نیست، حقیقت انشاء اعتبار امر نفسانی هست و ابراز اون اعتبار، نه اینکه در موارد انشاء معنا ایجاد بشود. ایجاد المعنا نیست، حقیقت انشاء ایجاد المعنا نیست. برخلاف مرحوم نائینی و برخلاف مشهور، مختار مرحوم آقای خویی این بود که نه، حقیقت انشاء اعتبار امر نفسانی و ابراز، نه ایجاد المعنا. چرا حقیقت انشائی نیست؟ دلیل مخالفت مرحوم آقای خویی با مشهور، همونطور که در بحث خبر انشاء اومده، دلیلش اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که اینی که مشهور میگوین حقیقت انشاء ایجاد المعنا هست، سوال میکنیم یعنی در موارد انشاء معنا به وجود حقیقی و تکوینی ایجاد میشود، یا مقصود شما اینه که در موارد انشاء معنا به وجود اعتباری و فرضی ایجاد میشه. اگه مراد شما این باشه که در موارد انشاء معنا به وجود تکوینی و حقیقی ایجاد میشود، این حرف بطلانش واضح هست، به خاطر اینکه وجودات حقیقیه و تکوینیه اسباب و علل خاصه ای دارن که عند تحقق اون اسباب اون وجودات حقیقی و تکوینی محقق میشن. لفظ که سببیت و علیت برای وجود تحقق وجود حقیقی اشیا نداره، وجود تکوینی اشیا نداره. فرموده مرحوم آقای خویی که اگه مشهوری که میگن وجود ایجاد المعنا هست، اگه وجود حقیقی باشه که این بازل بطلان. اگه مقصود مشهور از این که گفتن انشاء ایجاد المعنا هست، ایجاد المعنا به لفظ هست، یعنی ایجاد معنا به وجود اعتباری، به وجود فرضی، نه به وجود تکوینی، اشکال این شق اینه که برای تحقق امر اعتباری و وجود اعتباری، خود همین فرض کردن در نفس، همین فرض کردن کافیه. نفس تصور و اعتبار برای محقق شدن وجود اعتباری کافیه، احتیاج به لفظ نداره. این به مجرد فرض و به مجرد تصور وجود اعتباری حاصل می شود در عالم اعتبار، سواء ان کان هناک لفظ یتلفظ به ام لم یکن، لفظ دخالت نداره در تحقق وجود اعتباری معنا. روی این حساب ایشون فرمودن حقیقت انشاء ایجاد المعنا نیست. نه به این نفع که انشاء ایجاد معنا به وجود تکوینی باشه، نه به این نفع که ایجاد معنا به وجود اعتباری و فرضی باشه. روی این فرمودن باید حقیقت انشاء رو چیزی دیگه بدونیم. حقیقت انشاء عبارت از این که معتبر اعتبار بکنه این امر نفسانی را و ابراز بکنه این اعتبار را. شأن لفظ در حد ابراز اون اعتباره، و الا وجود اعتباری با خود اعتبار محقق میشه. لفظ مقومیت نداره، دخالت در تحقق اعتبار نداره. شأن لفظ فقط ابرازه، نه اینکه به وسیله لفظ امر اعتباری بخواهد ایجاد بشه. به حسب نوع موارد به نحو قاعده عام، حقیقت انشاء اعتبار امر نفسانی و ابراز این اعتباره، چه اون اعتبار نفسانی از اموری باشه که در مندرج در معاملات می شود، در عهود و ایقاعات می شود، چه نه از اون صنف نباشه، از صنف اموری باشه که داخل در ایقاعات و عهود و ایقاعات نیست، مثل ترجی، تمنی، امثال اینها که اون آثار قانونی، آثار حقوقی نداره. در هیچ از این موارد حقیقت انشاء ایجاد نیست، بلکه اعتبار نفسانی، امر نفسانی و ابرازه. به حسب قاعده عام اینه. در خصوص محل بحث هم که بحثی از این بود که حقیقت وجوب چیه در مقابل استحباب، مایز بین وجوب و استحباب چیه، در این مورد بحث هم فرمودن اون انشایی که در مورد وجوب تحقق پیدا میکنه اینه که مولا و معتبر اعتبار میکنه این فعل خاص در عهده عبد قرار بگیره، در ذمه عبد قرار بگیره و همین امر اعتبار شده را ابراز میکنه. اون انشایی که موضوع حکم عقل هست عبارت است از اعتبار فعل در عهده عبد و ابراز این اعتبار. این اعتبار و ابراز اگر مخترن باشد به ترخیص در ترک، عقل حکم به لزوم نمی کنه. اگه مخترن به ترخیص در ترک نباشه، فقط همین اعتبار در عهده باشه و ابراز بدون ترخیص در ترک، این باعث میشه که عقل حکم به لزوم می کنه. پس به نحو قاعده عام حقیقت انشاء اعتبار امر نفسانی و ابراز این اعتباره. در خصوص محل بحث هم انشاء وجود، اون امر انشایی که تحقق پیدا میکنه، یعنی اعتبار فعل در عهده عبد، اینجا اینه. همانطور که در باب محرمات در بحث نواهی اونجا میاد که فرمودن حقیقت نهی، حقیقت تحریم اعتبار حرمان عبد از این فعل خاصه، عبد محروم از این فعل خاص هست. در مورد نهی و تحریم و کراهت اونجا اعتبار حرمانه، اینجا اعتبار کون الفعل فی عهده العبد فی ذمه العبد. این قسمت محل خلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی. خب در این قسمت محل اختلاف، اون چرا که در کلام مرحوم نائینی اومده موافق با مشهور هست و نظر همونطور که در بحث خبر به انشاء گفته شده، نظر مشهور در حقیقت انشاء که انشاء عبارت است از ایجاد معنا به وجود انشائی، نظر صحیح و نظر تامی هست. و اون جرا که مرحوم آقای خویی فرمودن در مقابل مشهور به نحو مطلق و در محل بحث هم که تطبیق فرمودن بر وجوب استحباب، در هر دو قسمت جای مناقشه داره فرمایشات مرحوم آقای خویی، هم از نظر کبروی اونی را که در مطلق انشائیات فرموده اند محل اشکال هست، و هم اونی را که در خصوص محل بحث که بیان مایز بین وجوب استحباب باشه جای مناقشه داره. اشکال و مناقشه در فرمایش ایشون من حیث الکبرا همون مطالبی است که در بحث خبر و انشاء گفته شده، اینکه مرحوم آقای خویی حرف مشهور را رد کرده است، نظر مشهور را رد کرده است به اینکه نمیتوان قائل به ایجادیت معنا در انشاء شد، چون ایجاد به وجود تکوینی قابل التزام، نه ایجاد به وجود اعتباری. در همون بحث خبر و انشاء در از این قسمت از این اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده شده به اینکه مقصود مشهور از اینکه در موارد انشاء معنا وجود پیدا میکنه، انشاء ایجاد المعنا باللفظ هست، مقصود مشهور از ایجاد به وجود تکوینی و حقیقی نیست، تا اشکال شما وارد بشود که وجودات تکوینیه اسباب و علل خاصه ای دارد که لفظ در سلسله اون اسباب قرار نداره. مقصود ایجاد معنا به وجود تکوینی نیست، بلکه مقصود مشهور از ایجادی بودن انشاء اینه که در موارد انشاء معنا به وجود اعتباری، به وجود انشائی، وجود فرضی در مقابل وجود تکوینی معنا ایجاد میشه. اشکال مرحوم آقای خویی در این شق دوم این بود که خب وجود اعتباری که احتیاج به لفظ نداره، مجرد فرض برای تحقق پیدا کردن وجود اعتباری کافیه، دیگه معنا نداره که بخوایم با لفظ معنا رو به وجود اعتباری ایجاد بکنیم. جواب از این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که بله، هرچند در امور اعتباریه، در انشائیات، چه اون اعتباریاتی که موضوع از آثار قانونی و حقوقی هستند که در عقود و ایقاعات می گنجند، چه اونایی که در موضوع آثار قانونی نباشند مثل همین ترجی و تمنی، اینها هرچند فی حد نفسی و به ملاحظه ذات معنای اعتباری برای تحقق امر اعتباری احتیاج به لفظ نیست، مجرد فرض و اعتبار کافی هست برای تحقق وجود اعتباری، با توجه به خصوصیت معنای اعتباری ذاتاً احتیاجی به اون نیست، ولی به سبب علت قراردادی این لفظ مقوم شده. به حسب نظر عقلا امور اعتباریه در صورتی به عنوان حتی به وجود اعتباری محقق می شوند که مبرز برای اونها وجود داشته باشه، و الا اگر کسی در نفس خودش هزار بار تصور بکنه تملیک مال خودش را به دیگری، همون معنای بی را هزار بارم تصور بکنه، هزار بار اعتبار بکنه، تا وقتی که به لفظ در نیاورده است این را، این معنای اعتباری در عالم اعتبار تحقق پیدا نمی کنه، به تعبیر مرحوم آقای تبریزی حتی پیش خود این معتبر هم محقق نمیشه. حتی از خود معتبر هم بپرسیم که شما که فرض کردید ملکیت مبی را برای مشتری، آیا بی به وجود اعتباری محقق شده یا نه؟ حتی در نظر معتبر هم وجود اعتباری محقق نشده. به حسب علت قراردادی که در نظر عقلا امور اعتباریه در صورتی در عالم اعتبار وجود پیدا می کنن که مبرز وجود داشته باشه، یعنی به علت قراردادی ابراز مقوم شده، ولو به حسب ذات بله ممکن بود که اعتبار و اعتبار می تونه حاصل بشه به مجرد فرد، ولی به علت قراردادی بنای عقلا بر اینه. رو این حساب در موارد انشا که مشهور گفتن انشا ایجاد المعنا به لفظ هست، به خاطر این که اگر پای لفظ در میان نیاید معنا اعتباری به مجرد فرض حتی در عالم اعتبار تحقق پیدا نمی کنه، بل و حتی به نظر خود اعتبار کننده هم نمیگوید که من بی کردم، نمیگوید من مالم را فروختم، نمیگوید در مواردی که میخواد استفهام بکنه نمیگوید که من استفهام کردم، نمیگوید من ترجیح کردم، تمنی کردم. به حسب نظر حتی خود اون معتبر هم این عناوین اعتباری محقق نمیشه. مشهور که میگوید حقیقت انشاء ایجاد المعنا به لفظ هست، یعنی ایجاد معنا به وجود اعتباری در عالم اعتبار به وسیله لفظ، به خاطر اینکه اگر لفظ یا مبرز آخر که مناسب با اون معنای اعتباری باشه، نشوندنده اون معنای اعتباری باشه، تحقق پیدا نکنه، بله این معنا در عالم اعتبار هم ایجاد نمیشه. پس نسبت به اشکال به مشهور مختار مرحوم آقای خویی در بحث انشاء از نظر کبروی، فرمایش ایشون تمام نیست، مناقشه ایشون در کلام مشهور در کلام مرحوم نائینی تمام نیست، بلکه حق با مشهور در این قسمته. اما بیانی که در خصوص محل بحث در بیان مایز بین وجوب و استحباب فرمودن اون امر انشائی که محقق می شود در موارد طلب اعتبار الفعل فی ذمه العبد هست، که گاهی با ترخیص در ترک گاهی بدون ترخیص، آیا در خصوص این محل بحث اون امر اعتباری، اون انشاء، اون منشأ، اون مجعول همینی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اعتبار ماده در ذمه عبد یا در عهده مکلف، یا اینی در این قسمت هم اشکال شده است به نظر مرحوم آقای خویی، به مختار مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای تبریزی اشکال فرمودن که ما نمیتوانیم حقیقت وجوب را با اون امر انشائی که در موارد وجوب تحقق به استحباب تحقق پیدا میکنه، مجهول را و منشأ را نمیتوانیم اعتبار کون الفعل فی عهده العبد بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه این معنای که در موارد وجوب انشاء میشه با معنایی که در موارد استحباب انشاء میشه ذاتاً با همدیگه متحد هستن. در موارد استحباب ما اعتبار فعل نمیبینیم، اعتبار فعل در ذمه عبد نمیبینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.